بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث حرمت استماع غیبت بود. دلایلی رو برای حرمت استماع غیبت بیان کردیم. دلیل پنجمی که برای حرمت استماع غیبت مطرحه، مسئله تلازم حکمین است که غیبت کننده حکمش با عرض کنم سامع و مستمع با هم تلازم داره، به این معنا که وقتی غیبت کردن حرامه، اون کسی که گوش میده به این غیبت و استماع میکنه اون هم باید حرام باشه. تلازم بین حکم غیبت کننده و مستمع، آیا این هم میتونه دلیل باشه برای حرمت استماع؟ بعضی ها به این دلیل هم استناد کردند که ما بیاییم بگیم که این دو با هم هماهنگند، اگر غیبت حرام شد استماعش هم تلازم با او داره، تلازم الحکمین. این رو البته بعضی ها آمدن در اینجا مطرح کردن که استماع غیبت یه نوع اهانتی است، حد که ارزی است. این حد که ارز دو پایه داره، یک پایش اون کسی است که این حرف رو میزنه، یک پایش اون کسی است که این حرف رو میشنوه. این دو پایه باعث میشوند که این تلازم محقق بشه. همونطور که غیبت حرامه، استماعش هم حرامه. در اینجا این استدلال که در فرمایشات آیت الله مکارم هم اشاره شده، به نظر میرسه این حرف تمام نیست، نمیتونیم این تلازم رو بپذیریم که هر چیزی که گفتنش حرامه شنیدنش هم حرامه. این نمیتونیم مطلقا این رو بپذیریم. ممکنه گفتن یک چیزی حرام باشه ولی شنیدنش حرام نباشه. مثلا دروغ، یک کسی دروغ داره میگه، این گفتنش حرامه ولی معلوم نیست شنیدنش حرام باشه. تلازمی نیست که ما بیاییم بگیم هر چی که گفتنش حرامه پس شنیدنش هم حرامه. نه، این تلازم محقق نیست. لکن دلیل ما ادله که قبلا گفتیم، این دلیل دلیل کاملی نیست، ولی دلایل قبلی ما که آیات بود، حرمت شیوع فاحشه بود، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، و آیات و روایات، اینها همه دلیل دلایل ما بودند. این هم به عنوان تأیید ممکنه شما بپذیرید، و الا دلیل قانع کننده ای نیست. بعضی آمدن برای تقویت این مطلب و تلازم یه مطلبی رو گفتند. گفتن تلازم هست. چرا؟ به جهت این که بعضی از محرمات که به قائم به شخص، یعنی یه شخصی یک گناهی رو انجام میده، مرتکب یک گناه میشه، خودش فی نفسه یک گناهی رو انجام میده، یه موقعی است که نه، گناه توسط دو نفر انجام میشه، یه نفر نمیتونه اون گناه رو انجام بده، باید دو نفر باشن تا این گناه تحقق پیدا بکنه، باید یه نفر باشه که بگه، یه نفرم باید بشنوه، یه نفر فاعل باشه، یه نفر مفعول باشه، و این دوتا با هم میتونن این گناه رو در خارج محقق کنن، اما یه نفری نمیتونن این گناه رو محقق کنن. مثلا فرض کنید زنا تحققش به دو نفره، به یک نفر محقق نمیشه. غیبت هم از همین قبیله، یعنی یک گناهی است که تحققش به دست دو نفره، یعنی یه مستمع باید باشه، یک متکلم هم باشه. اگر متکلم تنها بشینه توی اتاق دربسته شروع کنه غیبت کردن، خب این غیبت نیست، غیبت بهش نمیگن، تا مستمع نداشته باشه. وقتی مستمع اومد غیبت محقق میشه، گناه محقق میشه. لذا یه پایه تحقق این گناه مستمعه. بیایم بگیم در این جایی که این حالت وجود داره که یه پایه گناه طرف آخر هست، در اینجا تلازم هست، یعنی گفتن حرام، شنیدن هم حرام. چرا؟ چون این گناه به وسیله این دو نفر در خارج محقق شده، یعنی این دو نفر با هم دست به دست هم دادن و این گناه رو در خارج محقق کردن. اگر این شخص تنها بود غیبت نبود، اگر اون تنها بود غیبت نبود، ولی وقتی اینا با هم شدن غیبت محقق شد. خب این آیا این دلیل میشه یا نمیشه؟ به نظر ما باز این هم درست نیست، یعنی لازم نیست که ما این رو بپذیریم که تلازم محققه. یک گناهی هست که دو نفری، یه نفری گناه محقق نمیشه، تا شما نباشی نمیتونه اون گناه رو انجام بده، یه نفر دومی رو لازم داره، اما در این حال این بر او حرام نیست، بر شما که داری میگی حرامه ولی بر او حرام نیست. مثل همین دروغ گفتن، یک کسی اومده شروع میکنه یه سری دروغ گفتن، دروغ گفتن کار حرامیه، اگرم کسی نباشه یک نفری بخواد دروغ بگه این کار حرامی نیست، چون کسی نمیشنوه. این دروغ گفتن تنهایی حرمتی نداره. دروغ رو به کسی بگید، جلوی شخصی بیایید بگید، این حرمت داره. پس بنابراین تحقق کذب به چیه؟ به اینکه یک نفری باشه بشنوه، مستمع باشه، یک نفرم متکلم باشه، این کذب محقق میشه، این آقا داره دروغ میگه. اما همین گناه کذب که به دو پایه منوط هست و متقوم هست، اما در این حال این کذب بر گوینده حرامه ولی بر شنونده حرام نیست. تلازمی نیست که ما بگیم بله. بله اونم نمیدونه، حالا برفرض بدونه، حالا برفرض بدونه، باز مشکلی نیست، این داره دروغ میگه، همطور هی میبافه، اونم یا میدونه یا احتمالشو میده یا نمیدونه، حالتهای مختلفه ای داره. یکی از حالتهاش این که میدونه حتی دروغ هم میگه. در غیبت هم همینجوره، در غیبت هم آدم نمیدونه این داره غیبت میکنه، بعد از آخرش معلوم میشه که داره غیبت میکنه، یه داستانی رو داره تعریف میکنه، وسط داستان هی حاشیه میاد، یه مرتبه یه غیبتی محقق شد. گاهی در غیبت هم آدم نمیدونه داره غیبت میکنه، گوش میده بعد میبینی که آخرش این یه اشاره به یه کسی داشت، یه طعنه به یه کسی داشت. بالاخره دروغ یه گناه بزرگی هست یا نیست؟ بله. خب یه کسی آمده اینجا داره یه مطالبی رو میگه، مثلا میگه من بیچاره هستم، خونه ندارم، زندگی ندارم، من تو مسجد هستیم نماز میخونیم، از این افراد زیاد میان، من هیچی ندارم، نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه زنم مریضه، به 7 بچه دارم. او هم 10 تا دروغ پشت سر هم میگه، بعدم که میرن تحقیق میکنن میبینن هم خونه داره، هم زندگی داره، هم 7 بچه نداره، هم میگه دیگه، این دروغا رو داره میگه. گفتنش چیه؟ گفتنش حرامه، ولی شنیدنش حرام نیست. شما میشنوید، ممکنه بدونیدم دروغ داره میگه، یعنی گاهی آدم یقین میکنه که دروغ داره میگه، ولی بازم گفتنش حرامه، ولی شنیدنش حرام نیست. این تلازم یه تلازم ثابت شده ای نیست که ما بیاییم بگیم هرچی گفتنش حرامه پس شنیدنش هم حرامه. در هر صورت این یه مطلب. و نکته دیگر این است که هم دلیل هفتم بر حرمت استماع این است که دفع منکر واجبه، همونطور که رفع منکر واجبه. ببینید یه قتل میخواد در خارج محقق بشه، یه کسی رو میخوان بکشن، خب شما وظیفتون چیه؟ وظیفتون این است که دفع المنکر بکنید، یعنی نگذارید این قتل در خارج واقع بشه. دفع المنکر واجبون، یا اینکه نه بگذارید کشته بشه، وقتی کشته شد برید بهش بگید آقا چرا کشتی؟ برای چی کشتی؟ به چه مناسبت این بنده خدا رو کشتی؟ آیا بعد از کشتن باید بری سراغش بهش بگید آقا نکش؟ وقتی کشتن محقق شد یا قبلش باید جلوشو بگیرید؟ نگذارید این کشته بشه. تمام محرمات که ما داریم دفعشون واجبه، رفعشون هم واجبه، یعنی ادامه نباید بدید این گناه رو. حالا یه بار انجام دادید دیگه تکرار نکن. رفع المنکر یعنی میگیم دیگه این گناه انجام نشه، دفع یعنی نگذاریم اصلا این گناه در خارج محقق بشه. هم دفع منکر واجبه، هم رفع منکر واجبه. خب ببینید یه موقعی است که مثل مرحوم آقای خویی میاد این به روایات اشکال میکنه، میگه این روایات سندشون ضعیفه، لذا به این روایات من استدلال رو نمیپذیرم، باید دلایل قوی تری برای من بیارید. خب مثل مرحوم آقای خویی که میگه این روایات ضعیفت و سند هستن و عمل قدما هم جبران ضعف سند نمیکنه، ایشون این نظرش اینه، میگه عمل قدما هم ضعف سند رو جبران نمیکنه، پس بنابراین روایات دلیل نشد. آیا دلایلی غیر از اینم میتونیم بیاریم برای اینکه استماع حرامه یا نه؟ خب یک دلیل اینه، دفع المنکر واجبون. میدونید رفع با دفع فرقش چیه دیگه؟ ببینید یه نفر میاد تو، شما بیرونش میکنید، میگه چی؟ رفعش کردید، اومد تو داخل شد بعد بیرونش کردید. یه نفر رو نمیذارید بیاد تو، میگه چی؟ دفع کردید او رو. خب در اینجا هم همینطور، یه منکریه مثل میخواد تحقق پیدا بکنه. منکر چیه؟ غیبتی، یه کسی میخواد غیبت کنه. شما یه موقع میایید گوش میدید و رد میکنید، گوش میدید غیبت و غیبت رو کاملا توجه میکنید، گوش میدید بعد جواب میدید، میگه آقا بی خودی میگی، شما درست نمیگی، این حرفای شما درست نیست، این آدم خوبیه، این حرفا، این وصله ها بهش نمیچسبه. دفاع میکنید ازش. خب اینجا چیکار کردید؟ رفع کردید یا دفع کردید؟ رفع کردید، یعنی غیبتشو کرد، شما بعد اومدید ازش یه دفاع کردید، این رفع الغیبه است. یه موقعی میخواد غیبت بکنه، شما بلند میشی از مجلس میری، نمیذاری غیبت بکنه، مجلس رو به هم میزنی، این میشه چی؟ دفع الغیبه. ما سوالمون اینه، آیا رفع دفع منکر و رفع منکر هر دو حرامه یا نه؟ اگر میگید هر دو حرامه، پس استماع چی میشه؟ حرام میشه. دقت فرمودید دیگه؟ بله، هر دو واجبه، دفع منکر واجبه، رفع منکرم واجبه، پس بنابراین استماعش حرامه. چون استماع اگر بکنیم چی میشه؟ منکر واقع میشه، بعد باهاش مبارزه میکنید، میگید ردش بکنیم. رد غیبت در حقیقت رفع غیبته، یعنی غیبت محقق شد، حالا شما باهاش دارید دفاع میکنید، دارید مبارزه میکنید. اما اگر استماع نکنید چیه؟ دفع الغیبته. و در محرمات هم رفعش واجبه و هم دفعش واجبه. اگر دفع محرمات واجب باشه، پس استماع میشه چی؟ دفع الغیبه و میشه واجب. یعنی استماع میشه حرام و دفع الغیبته واجب. حالا اینو در جای خودش بحث کردیم که دفع منکر واجبه، همونطور که رفع منکر واجبه. حالا اونایی که دفع منکر رو حرام واجب میدونن، در اینجا باید بگن استماع چیه؟ استماع حرامه. حالا طبق مبنای خودشون در صفحه 626 قول دوم رو داریم، استماع الغیبته الاحوت استحبابن و الاجتناب عن استماع الغیبه. استماع غیبت استحباب داره شما اجتناب کنی، حرام نیست، ولی خوبه که اجتناب بشی از استماع غیبه. خب این یه قولیست که سید محمد مجاهد در کتاب مناهلش این قول رو آمده بیان کرده. در مناهل سید محمد مجاهد اومده این قول رو انتخاب کرده. قول سوم، استماعها حرامون ما عدم رد. استماع غیبت حرامه در صورتی که رد نباشه. ما به نظرمون میرسه که ادله ما برای حرمت استماع کافیست. از آیات ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه لهم عذاب اليم و روایاتی که در این باب داشتیم، عمل قدما هم که در اینجا بود، و ادله ما در اینجا به نظر ما کافیه برای اینکه بگیم استماع الغیبت حرامه. اما روایاتی که راجع به رد داشتن، اونو چیکار میکنید؟ بله؟ بله دیگه، بالاخره گناه دیگه، فاحشه رو باید بگیم گناه، مخصوصا گناه کبیره. گناه کبیره یه فاحشه ایست دیگه. حالا در هر صورت آیات و روایات به نظر ما در این بحث کافی هستند، عمل قدمای اصحابم هست و ما مشکلی در حرمت استماع نداریم. تنها مانعی که وجود داره روایات رده که میگه رد کنید غیبت رو. خب رد غیبت چقدرم ثواب داره؟ خیلی ثواب برش مترتبه کسی که غیبت رو بیاد رد بکنه. اون روایاتو باید چه جوری معنا کنیم؟ معنا کنیم اگر سماع قهری اتفاق افتاد، شما تو مجلسی نشستید و اصلا برنامه غیبت نبوده، مجلس روزه‌ای بود، مثل مصیبت آقا ابا عبدالله الحسین بود، ما نشستیم گریه بکنیم اینجا، یه آقای اومده حالا داره شروع کرده صحبت کردن وسط منبر و وسط اینها، یه حاشیه ای رفت یه مرتبه به یه کسی یه غیبتی کرد که اصلا توقعشون نداشتیم که این اتفاق بیفته. خب این اتفاق در یه مجلسی افتاد که ما توجه نداشتیم. خب اینجا دیگه جای رده، یعنی بعد از این که سماع تحقق پیدا کرد و ما نمیتونستیم استماع نکنیم، در اینجا چاره ای نیست این که ما رد کنیم، اعتراض کنیم آقا به چه مناسبت شما اومدی از غیبت کردی، غیبت حرامه، گناه کبیره است. این عرض کنم بر این که روایاتی که راجع به رده باید تعویل ببریم، یعنی موردش رو در اینجور جاها قرار بدیم، جاهایی که سماع تحقق پیدا کرده نه استماع. ما نباید بگذاریم استماع غیبت بشه، ولی اگر سماع شد و بالاخره یا مجلسی بود نتونستیم بلند بشیم به دلائلی ناچار شدیم که ما استماع غیبت بکنیم، اونجا وظیفمون چیه؟ وظیفه ثانوی ما این است که رد کنیم غیبت رو. حالا با تمام این تفصیلات، مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف ایشون آمدن میگن من هیچ کدوم از این ادله رو قبول ندارم، تمام روایات در این باب یا مرسلن و یا ضعیفة السند هستن، سندشون اعتباری نداره و ما عمل قدمای اصحاب هم بر طبق روایات جبران جابر ضعف سند نمیدونیم، پس بنابراین روایات از درجه اعتبار ساقط میشن. وقتی روایات از درجه اعتبار ساقط شدن، ما دلیلی بر حرمت استماع غیبت نداریم. لکن یه چیزایی هست که اونها باعث حرمت میشه و اون این است که اگه شما راضی باشی، او داره غیبت میکنه، شما هم داری میخندی، علامت رضایت شما هم هست، شما هم با خنده و با تأییداتتون دارید حرف او رو تأیید میکنید، اخم نکردی، برخورد نکردی که آقا به چه مناسبت شما داری غیبت میکنی، نه میخندی، اون غیبت میکنه، شما هم عرض کنم که تقریبا دارید تأیید میکنی، یا سکوتتون دلالت بر رضای شما میکنه، همینطور نشستید سکوت میکنید، حالا تأییدم نمیکنید ولی سکوتی که دال بر رضای شما و این سرتکون دادن شما جوری میشه که این متکلم میگه بذار غیبت بکنم، دومی سومی هی شروع میکنه ادامه دادن، تشجیعی میشه بر غیبت. و خلاصه شما اگر مجلس رو ادامه بدی این غیبت هی ادامه پیدا میکنه، اگر مجلس رو به هم نزنی این غیبت ادامه پیدا میکنه و شما سبب غیبت هستی. اینا همش حرامه، یعنی الرازی به عمل قومن که داخل فیهم. مرحوم محقق خویی میفرمایند کسی که راضی به عمل قومی باشه مثل کسی است که داخل در اونهاست. شما الان با این که نشستی این آقا داره غیبت میکنه، تغییری هم نکردی، اخمی هم نکردی، برخوردی هم نکردی، داری در حقیقت مثل الرازی به عمل قوم که داخل فیهم هستی، سبب اغتیابی و این خودش گناهه. پس بنابراین حرمت استماع رو مرحوم محقق خویی از باب اینکه حرمت و استماع الغیبه قبول نمی کنه، ولی به عناوین دیگری مثل اینکه رضایت ما نسبت به این کلامی که داره گفته میشه، یا سبب غیبت هستیم یا راضی هستیم و راضی به عمل قوم کد داخل فیهم، از این باب ها میتونیم بگیم. حتی مجالست با اهل معصیت این خودش حرامه، شما نشستی با پلو کسی که داره غیبت میکنه، خب این غیبت و اشد و من از زنا، خب این مجالست با یه همچی آدمی حرامه. اینا زمینه حرمت رو فراهم میکنه. مرحوم محقق خویی حرمت الاستماع رو از باب حرمت و استماع الغیبه قبول نمیکنه، ولی از این باب ها قبول میکنه. میگه از این باب که الرازی به عمل قومن که داخل فیهم، یا از باب این که عرض کنم برای که مجالست با اهل فسق و فجور این باعث حرمت میشه، اینها زمینه ایست برای حرمت و ما از این باب ها میتونیم بگیم استماع غیبت هم حرامه. ولی ما به نظرمون این است که اون ادله سابقه از آیات و روایات برای ما کافی است در حرمت استماع غیبت، و این مخصوصا اون قضیه دفع المنکری که گفتیم، دفع منکر واجبه، اون حرمت استماع رو کاملا اثبات میکنه. اینا دلایل به نظر ما دلایل کافی است برای اینکه حرمت غیبت رو ما بتونیم استفاده بکنیم. نه استماع، نه درخواست نیست، یعنی طلب گوش دادن، یعنی گوش داره میده که این حرف رو بشنوه. یه موقعی است که شما غنا میخونن نمیخوای گوش بدی، خودتو هی مشغول میکنی که توجه نکنی به اون غنا، میگن سماع غناست، استماع نیست. یه موقعی نه قشنگ گوش میدی که این غنا رو خوب لذت ببری، اون میشه چی؟ استماع غنا. در غیبت هم همین، یه موقعی است که شما به گوشت میخوره غیبت، یه موقعی نه گوش میدی ببینی چی میگه، راجع به کیه، اون شخصشو بشناسی و خلاصه متوجه بشی که این کار رو انجام داده، اون حالت استماع رو پیدا میکنه. نکته دیگری که در اینجا اومدن استدلال کردن که در صفحه 627 هست، مسئله عدم خلافه، که در این مسئله اصلا خلافی وجود نداره. که آیا میتونیم بگیم اختلافی وجود نداره یا اختلاف وجود داره؟ به نظر ما مسئله وجوب رد این درسته، همه قبول دارن که رد واجبه، اما اینکه رد در کجا واجبه، آیا در سماع یا در استماع؟ رد واجبه، اینو کسی درش بحثی نداره، اما این رد وجوب رد در کجاست؟ در اونجایی که سماع قهری اتفاق بیفته رد واجبه، یا اینکه نه اگر استماع باشه؟ حالا شما ممکنه اینطور بفرمایید، اگر کسی استماع کرد، خب یه گناهی کرده، حالا بعد از این گناه چیکار کنه؟ راه حلش چیه؟ رده. ممکنه در سماع و در استماع رد واجبه، بالاخره وقتی شما چه سماع بکنید چه استماع بکنید باید رد بکنید، در این بحثی نیست، یقینا رد واجبه. اما این که ما بگیم اصلا در صورتی که استماع کردید و رد کردید آیا گناهی مرتکب شدید یا نه، این مربوط میشه به این که اگر استماع حرام بوده پس گناه رو مرتکب شدید، حالا البته دارید به این وسیله جبرانش میکنید. ولی اگر بگیم نه استماع اصلا، مثل آقای خویی که استماع حرام نبوده، این رد واجبیست و باید انجام داده بشه. در هر صورت ادعای اجماع هم شده، اما این اجماع معلوم نیست مربوط به سماع غیبته که رد واجبه یا مربوط به استماع غیبته. یعنی شما بشینی کاملا گوش بدی غیبت رو بعد رد کنی، آیا اینطوریه یا اینکه نه وجوب رد مال اونجاییست که اتفاقا به گوشتون خورده و بیایید رد بکنید، و الا استماع حرامه چون دفع منکر واجبه. این هم یه بحثی بود که در اینجا بیان شد. بحث بعدی ما راجع به کفاره غیبته. حالا بالاخره به هر دلیلی ما اومدیم گناه غیبت رو مرتکب شدیم، غیبت کردیم یا غیبت رو گوش دادیم، حالا کفارش چیه؟ آیا توبه است؟ آیا استغفاره؟ آیا استحلاله؟ بریم ازش حلالیت بطلبیم، بگیم که تو ما رو ببخش، راضی بشو از ما. استحلال، استغفار، توبه و استغفار برای او، یعنی برای اون کسی که ما غیبتش رو انجام دادیم، برای او استغفار بکنیم، که در بعضی از روایات داره کلما ذکرته او، استغفار بکنه برای او هر موقع یادش اومد، هر موقع یادش اومد که من فلانی رو غیبت کردم، یا استغفر الله به نیت او بگه که ثواب استغفار برای او باشه که غیبتش انجام شده. این مباحثی است که انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.